16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر شنونده گرامی. 20 مردیبهشت ماه 1403 هست که همراه رادیو فردا شده اید. صدای ما را از پراگ میشنوید در اروپای مرکزی. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم کامبیز کرامتی.
سلام. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی میگوید در صورت تهدید موجودیت ایران، این کشور دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد. کمال خرازی در گفتگو با شبکه عربی الجزیره با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای تولید بمب هسته‌ای ندارد، تایید کرد که ایران ظرفیت تولید بمب اتم را دارد. حدود سه هفته پیش هم احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مرکز هسته‌ای ایران، تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته را محتمل دانسته بود. مشاور ارشد جمهوری اسلام، رهبر جمهوری اسلامی در حالی احتمال تغییر سیاست هسته‌ای ایران را مطرح کرده که در دهه‌های گذشته تهران بارها حرکت به سوی تولید تسلیحات هسته‌ای را رد و با اشاره به فتوای علی خامنه‌ای آن را حرام اعلام کرده است. اولین محموله کمک‌های بشردوستانه از قبرس عازم اسکله شناور تازه غزه شد. اسکله‌ای که نیروی دریایی آمریکا در آب‌های نزدیک غزه ساخته است. به گفته وزیر خارجه قبرس، کشتی حامل این محموله از بندر لارناکا به مقصد غزه حرکت کرده است. حدود دو ماه پیش، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان ساخت این اسکله شناور را صادر کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، کمبود سوخت در غزه باعث تعطیلی یکی از سه بیمارستان عملیاتی در شهر رفح شده و بسیاری از نهادهای حقوق بشری هم درباره بروز قحطی در شمال باریک غزه و احتمال گسترش آن به نواحی جنوبی هشدار دادند. آمریکا و جامعه بین‌المللی بارها از اسرائیل خواستند که ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه شامل غذا، دارو و سوخت برای غیرنظامیان غزه را تسریع و تسهیل کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه برای اولین بار هشدار داد که اگر اسرائیل به طور گسترده به رفح حمله کند، واشنگتن تأمین برخی از تسلیحات آن کشور را متوقف خواهد کرد. به گفته جو بایدن، اسرائیل در حملات هفت ماهه خود به غزه که به تلفات گسترده غیرنظامی منجر شده، از سلاح‌های آمریکایی استفاده کرده است. آقای بایدن گفته که واشنگتن با این حال تسلیحات دفاعی برای سامانه دفاع هوایی را در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، واشنگتن تسلیحاتی را که ممکن است در رفح استفاده شود به دقت بررسی کرده و در نتیجه ارسال محموله‌ای متشکل از 1800 بمب 2000 پوندی و 1700 بمب 500 پوندی را متوقف کرده است. اسرائیل طی هفته جاری به گذرگاه رفح، شهری که بیش از 1 میلیون فلسطینی آواره به آن پناه بردند، حمله کرد، اما گفت که این حمله صرفاً عملیات محدودی بوده است. همزمان با ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس در غزه، گروه افراطی حماس میگوید حاضر به نشان دادن نرمش بیشتر در برابر اسرائیل نیست. این گروه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که گرچه هیئت مذاکره کننده‌اش همچنان در قاهره حضور دارد، اما در توافقی که پذیرفته تغییری ایجاد نخواهد کرد. یک عضو دفتر سیاسی حماس هم گفته است که اسرائیل در مورد دستیابی به توافق جدی نیست و از مذاکرات به عنوان پوششی برای تهاجم به رفح استفاده می‌کند. یک مقام دیگر حماس هم هشدار داد که خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی باید بدانند که این دور از مذاکرات به گفته او آخرین فرصت اسرائیل برای بازگرداندن بستگان آنهاست. شبه نظامیان فلسطینی هنوز حدود 130 شهروند اسرائیلی را در اختیار دارند. کانون فیلمسازان مستقل ایران با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم 8 سال حبس و شلاق برای محمد رسولوف را به شدت محکوم کرد. این بیانیه تاکید کرده که صدور این حکم نشان می‌دهد که قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به گفته نویسندگان بیانیه تنها ابزاری برای لجبازی و انتقام‌گیری از مخالفان است. کانون فیلمسازان مستقل با بی‌اعتبار دانستن حکم حبس و شلاق و مصادره اموال محمد رسولوف تأکید کرده که در کنار این فیلمساز و سایر هنرمندانی که به گفته آنها هدف سرکوب حکومت قرار گرفتند ایستاده و از آنها حمایت می‌کند. روز چهارشنبه بابک پاکنیا وکیل محمد رسولوف از تایید حکم 8 سال زندان، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال برای موکلش از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر و ارسال پرونده به اجرای احکام خبر داده بود. محمد رسولوف سازنده فیلم‌های تحسین شده همچون لرد و شیطان وجود ندارد است و قرار است تازه‌ترین ساختش دانه انجیر معابد هم در جشنواره کن به نمایش درآید. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کامبیز کراماتی و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com و همچنین حسابهای رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، تلگرام در اختیار شماست. اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. داغ شدن بحث دکترین هسته‌ای در ایران، تهران آیا به دنبال سلاح خواهد رفت؟ میپرسیم حکم سنگین برای محمد رسولوف چه تأثیری بر سینماگران ایرانی خواهد داشت؟ و البته شرط محال برای استفاده زنان از دوچرخه‌های برقی تهران، گواهینامه موتورسیکلت هم درباره اون خواهید شنید در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اگر همراه ما باشید تا 16:30 در ایران. دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی در این سالهای پرتلاطم چه بوده؟ این صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است در مهر ماه سال 1398.
و امروز بمب هسته‌ای همچنان تهدید دنیاست، تهدید بشریت. ما قاطعانه، شجاعانه، با اینکه میتونستیم در این راه قدم برداریم، طبق حکم اسلام گفتیم تو این راه وارد نمیشیم. هم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه.
بیش از 4 سال بعد از این صحبت‌های علی خامنه‌ای، حالا صداهای بیشتری درباره تغییر این رویکرد مطرحه. از اون جمله کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران و مشاور ارشد علی خامنه‌ای، که در یک مصاحبه تهدید کرده که ایران ظرفیت تولید بمب رو داره و در صورت تهدید موجودیت ایران، این کشور دکترین هسته‌ای خود رو تغییر میده. میپرسیم آیا ایران در آستانه این تغییره؟ دامونه گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه در هلند، پاسخ میده.
این نشون دهنده اینه که از یک جهت اتفاقا حمله اسرائیل خیلی محدود هم بوده، پیام دقیقی رو رسونده که اسرائیل توانایی و اراده این رو داره که برنامه هسته‌ای ایران رو مورد حمله نظامی قرار بده. و کلن از 7 اکتبر که آغاز این ولوا در منطقه شده، معادله قدرت بعد از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در منطقه غرب آسیا تغییر کرده. سیاست راهبردی جمهوری اسلامی از صبر استراتژیک به کنش نامتقارن رسیده. به معنی دیگه همه بازیگران، چه بزرگ چه کوچک، در منطقه غرب آسیا به دنبال این هستن که راه حلی پیدا بکنن برای مسئله امنیت منطقه‌ای و مسئله بازدارندگی خودشون. و جمهوری اسلامی هم قطعاً به همین علت دوباره مسئله ساخت بمب هسته‌ای رو به عنوان یکی از گزینه‌ها مورد نظر قرار داده و خرازی این رو مطرح میکنه. خاطرتون باشه بار پیش که خامنه‌ای مشخصا در یکی از سخنرانیش همین توانایی هسته‌ای ساخت بمب رو بدون ساختنش مطرح کرد، بعد از صحبت‌های خرازی با همین الجزیره بود. از این جهت صحبت‌های خرازی رو باید جدی گرفت.
به آقای خامنه‌ای که اشاره میکنید، فکر میکنید که با توجه به این تمایلاتی که در فضای سیاسی ایران داره ابراز میشه در این زمینه، آیا اینها ممکنه که آقای خامنه‌ای رو بر اون بداره که در نهایت تصمیم بگیره، یا این به هر حال تصمیمی است که بعد از علی خامنه‌ای گرفته خواهد شد؟
این سوال خیلی مهمیه، چون که خبرهایی که بیرون میاد نشون میده که برای حمله به این شکل از داخل خاک ایران به اسرائیل تا به اصطلاح دقیقه 90 هم نیروهای نظامی بالا رتبه موافق چنین حملاتی نبودن و اختلاف نظر درشون بود. ما اینو در رسانه ها هم دیدیم. به نظر میرسه که این اتفاقا خامنه ای بود که مشخصا فشار آورد که این حمله به این شکل با این گستردگی انجام بشه. از این جهت در حال حاضر خانم کاویانی، اون گروهی که تا مدتی گذشته به اصطلاح به دنبال این بودن که وارد تصاعد بحران بشن، وارد تغییر میتونیم بگیم راهبرد بازدارندگی بشن، از صبر استراتژیک به کنش نامتقارن پیروز شدن در داخل ایران و اونها قدرت گرفتن و قطعا این قدرت گرفتن به این معنا هستش که تونستن نشون بدن تا امروز که خیلی هم اشتباه نکردن، معادلات تغییر کرده، در حال حاضر به هر حال به نظر میرسه که اتفاقی بعد از این حملات 13 آوریل انجام نشده، اتفاقات جدی که بخواد مسئله بازدارندگی رو تغییر بده، جمهوری اسلامی احساس قدرت و احساس اعتماد به نفس بیشتری میکنه و اینها در داخل قدرت گرفتن و همینها هستند که میتونن اتفاقا اگر شرایط عوض بشه، اگر ما به نوعی از صلح در مسئله فلسطین و اسرائیل نزدیک نشیم، اگر خبرهایی که به نظر میرسه که نوعی از توافقاتی که بین تهران و واشنگتن در حال انجام، مذاکراتی در حال انجام، اگر اینها به نتیجه نرسه، قطعا این گروهی که این بار تونست خامنه ای رو متقاعد بکنه و این حملات انجام بشه، در آینده هم میتونن تصمیم به ساخت بمب هسته‌ای بگیرن و کلا اون وقت فضا عوض میشه. ولی این به معنی این نیست که دولت‌های بزرگ خواستار اون هستن.
دقیقاً این به هر حال در فضای داریم صحبت میکنیم که اون خط قرمزها از سوی جامعه بین المللی که تغییر نکرده، حتی جامعه بین کشورهای اروپایی، آمریکا رو کنار بذاریم، اسرائیل مشخصا درباره این خط قرمز بارها صحبت کرده و هدف قرار دادن رو گفتید که هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران همچنان میتونه بر روی میز باشه به عنوان یک گزینه برای اسرائیل. اون وقت چگونه این میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه برای ایران؟
به این شکل که اگر مذاکراتی در حال انجامه، در این مذاکرات جمهوری اسلامی میتونه مدام بگه که ما از فضای به اصطلاح رسیدن به اون آستانه هسته‌ای شدن گذر کردیم و باید معادلات مذاکراتی و بدبستان‌ها به شکل دیگه انجام بپذیره. ببینید، منطقه به دنبال اینه که به یک نوع از آرامش و به یک نوع نظم جدیدی برسه و این نظم جدید از 10 سال پیش که خروج نیروهای آمریکایی بود و وارد شدن به فضای دیگری با دوران ترامپ، مسئله اون توافق ابراهیم که و خروج ترامپ از برجام، کلاً این نظم به هم ریخته. همه بازیگران به دنبال این هستن. الان عربستان به دنبال نیروی انرژی هسته‌ای هست، از طرف دیگه جمهوری اسلامی به بالای 60% رسیده انرژی غنی‌سازی اورانیومش. همه این بازیگران به دنبال این هستن که خودشون رو آماده بکنن برای اینکه این خلأ رو بتونن پر بکنن. قطعاً کشورهای مثل روسیه، چین و امریکا و اروپا به دنبال این نیستن که حکومت بمب هسته‌ای داشته باشه، این من مطمئنم. ولی اگر فضای ناامنی در منطقه به این شکل پیش بره و الان برخورد بین تهران و اورشلیم برخورد مستقیم شده، قطعاً میتونه به اون فضا نزدیک بشه که جمهوری اسلامی این تصمیم سیاسی رو بگیره.
ارزیابی دامنه گلریز رو میشنیدی، تحلیل سیاسی در هلند. شما هم میتونید به ما بگید که درباره برنامه هسته‌ای ایران چه فکر میکنید و درباره خبر احتمال قدم گذاشتن ایران به تغییر سیاست هسته‌ای خودش، دکترین هسته‌ای خودش چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که ایران با سلاح اتمی امن‌تر خواهد شد؟ میتونید به ما نظرتون رو بگید، با از طریق تلگرام میتونید استفاده بکنید، صداتون رو بفرستید، نوشتهاتون رو بفرستید. @فردوگرام شناسه ما در تلگرام هست که میتونید پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت در ایران 16:13 است. سینماگران مستقل و آزادیخواه حکم بی‌اعتبار قوه قضایی علیه محمد رسولوف را محکوم می‌کنند و کنار او و همه هنرمندانی می‌ایستند که سانسور حکومتی را به مضحکه می‌گیرند. این بخشی از بیانیه کانون فیلمسازان مستقل ایران در واکنش به صدور حکم 8 سال زندان برای محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، 8 سالی که 5 سال از اون قابل اجراست. فیلم تازه آقای رسولوف به نام دانه انجیر معابد قرار هفته آینده در جشنواره فیلم کن در بخش مسابقه به نمایش در بیاد. درباره این حکم گفتگوی داشتم با کاوه فرنام، تهیه کننده مقیم اروپا و از اعضای کانون فیلمسازان مستقل ایران، و از او پرسیدم به نظرش هدف جمهوری اسلامی از اعلام چنین حکمی چیست. کاوه فرنام:
سیاست‌هایی که در سینما دنبال میشه جدا از سیاست‌هایی که در سراسر جامعه در همه زوایای مختلف جامعه اعمال میشه نیست و اون ایجاد وحشت در حال حاضر. این ترفند رو یک بار دیگه هم به کار بردن، اگه اشتباه نکنم مرداد دو سال پیش بود فکر کنم، که حمله کردن آقای رسولوف، آقای آل احمد و بعد از اون آقای پناهی رو دستگیر کردن. اون موقع هنوز جنبش مهسا
بعد از بیانیه توفنگت رو زمین بگذار.
بله اون موقع هنوز جنبش مهسا و زن زندگی آزادی شروع نشده بود. همون موقع ما این تذکر رو دادیم که این هدف فقط این سینماگرها نیستن، هدف اینه که کلن سینمای مستقل و سینمای معترض در ایران رو متوقفش کنن. و تصور میکردن که با گرفتن آقای رسولوف و آقای پناهی به اصطلاح به قول خودشون شاخ غول رو میشکنن، که خب انقلاب مهسا شروع شد، جنبش زن زندگی آزادی شروع شد و شجاعت و شهامت مردم که توی خیابان اومدن این حرکت رو واقعا ناتمام و عقیم گذاشت. ولی به هر حال اون چیزی که تغییر نکرده تنفر، نفرت و وحشت رژیم از سینمای مستقل و سینمای معترض به هر روشی، به هر طریقی میخواد جلوی این رو بگیره. و مثل بقیه موارد که شما میبینید یک دختر جوان با شهامت تمام در مقابل ماموران چندین نفری میسته و حجابش رو، حجاب اجباریش رو به سرش نمیکنه و مقاومت میکنه، این شجاعت در سینماگرها هم هست. برخلاف تصور، برخلاف اینکه فکر میکردن که جلوی سینما و تولید رو میتونن بگیرن، اون چیزی که داره اتفاق میفته اینه که جوانها و نسل جدید مخصوصا با شجاعت باور نکردنی دارن فیلم میسازن.
فکر میکنید چه چیزی اونها رو به پیش میرانه؟
بحث کلیش اینه که به هر حال سینما و هنر متأثر از شرایط اجتماعیه. یک جوان، یک آدمی که شرایط یک سال و نیم دو سال گذشته به قول معروف چشمش رو باز کرده و داره این فرایند رو هر روز در جامعه میبینه، داره این ظلم و داره این فشار رو هر روز تحمل میکنه، به ناچار باید این رو یک جوری بریزه بیرون، باید ارائهش بده، باید حرف خودش رو بزنه. خب سینما یکی از قالب‌هایی که میشه این حرف رو زد. ببینید بعضی از این فیلم‌ها میاد بیرون و دیده میشه، خیلی از این فیلم‌ها بیرون نمیاد و کمتر دیده میشه، اقبال جهانی نداره و اون هم کاملا منطقیه. یعنی فشاری که موقع تولید هستش، محدودیت هایی که زمان تولید هست، تجربه کاری نسلی که داره کار میکنه و اینکه نمیتونه به نوعی از تجربیات نسل گذشته فیلمسازای ما استفاده کنه، ازشون مشورت بگیره، شاید کیفیت فنی و سینمایی آنچنانی نداشته باشن که جشنواره‌های خارجی رو بتونن راضی کنن برای نمایششون، ولی این فیلم‌ها داره ساخته میشه. یعنی من به عنوان یک کسی که توی این مجموعه هستم مرتب دارم میبینم فیلم‌های کوتاه بسیار درخشان، نه از نظر فنی تأکید میکنم، از این نظر فنی خیلی مشکل دارن، نیاز به تجربه دارن، ولی فیلم‌های درخشان با موضوعاتی بسیار جذاب و مملو از شجاعت و فیلم‌های بلند، اینها داره ساخته میشه و سیستم هم میدونه که این فیلم‌ها داره ساخته میشه و نمیتونه جلوش رو بگیره. همین که مجدداً این حمله به سینماگرا شروع شده، حالا به بهانه نمایش فیلم آقای رسولوف، این ایشون رو مدت‌ها زیر این حکم نگه داشته بودن که به اصطلاح بترسونن، مانع از کارشون بشن، و رسولوف همونطوری که از رسولوف برمی اومد فیلمش رو ساخت. من این فیلم رو ندیدم، از ساخته شدنش خبر نداشتم، ولی صرف نظر از کیفیتش که مسلماً فیلم خوبی خواهد بود، از آقای رسولوف به غیر از فیلم خوب چه انتظاری نمیشه رفت، صرف نظر از همه اینها اون کاری رو که ایشون باید میکرد کرد.
شما به همه این وضعیتی که به هر حال سینماگران در حوزه‌های مختلف از کارگردانان، بازیگران، فیلمبرداران، فیلمنامه‌نویسان اشاره کردید و گفتید که همچنان پیش میرن و کارشون رو به صورت مستقل دارن پیش میبرن، اما به هر حال ما شاهد مثلا مهاجرت بسیاری از این افراد هم هستیم. به هر حال این تأثیرش چگونه خواهد بود در اون سینمایی که ممکنه که کم کم خالی بشه از اون تجربه؟
ببینید من یه اشاره کوچیکی کردم که ارتباط آدمایی که الان دارن کار میکنن با نسلهای قبلی خودشون کمرنگتر شده و کمتر شده و این یکی از دلایلیه که کیفیت فنی فیلم ها، اونهایی که من به هر حال به طرق مختلف دستم میرسه و میبینم، یه مقدار اومده پایین. اصلا یکی از معضلات دیکتاتوری اینه که اجازه ارتباط بین نسلهای مختلف روشنفکری رو نمیده، درش فاصله ایجاد میکنه و هر فصلی ناچار بر نسلی مجبور میشه خیلی چیزها رو خودش تجربه کنه. بله، بخش عمده‌ای از فیلمسازا مجبور مهاجرت شدن، اونهایی که کم و بیش اسمی داشتن مجبور مهاجرت شدن، خیلی از اینها در غربت در فضای جدیدی که زندگی میکنن تونستن فیلم بسازن که ما چند تا نمونه هاش رو در جشنواره کن در مراسم پخش فیلم کانون فیلمسازان مستقل ایران نشون میدیم. خیلی هاشون هنوز نتونستن با شرایط خارج ایران، با شرایط مالیش، با به اصطلاح گردش کار فیلمسازی آشنا بشن. این ضربه خورده که نسل جدید جوانها از تجربه اونها بی بهرن، ولی این مزیت هم داره که نسل جوان تونستن شجاعانه تر و با دست و بال بازتری وارد سینما بشن.
ارجبی کاوه فرنام رو میشنیدید، تهیه کننده مقیم اروپا و از اعضای کانون فیلمسازان مستقل ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
هشتمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور با همکاری جمعی از ناشران مستقل فارسی زبان خارج از کشور در حال برگزاری است. این نمایشگاه همونطور که در عنوان اون تاکید شده واکنشی به سانسور گسترده کتاب در ایرانه. بشنویم بیشتر درباره این نمایشگاه در گزارش مصطفی خلجی.
نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور هر سال تقریباً با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران همزمان است و در جریان آن ناشران فارسی زبان ایرانی و افغان و حتی ناشران کتاب‌های زبان کردی آثار خود را ارائه می‌کنند. تینوش نظمجو، مدیر انتشارات ناکجا در پاریس که یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه است، درباره نمایشگاه امسال به رادیو فردا می‌گوید:
امسال خصوصیت اینه که به خاطر درخواست‌های بسیار زیادی که داشتیم، ما یه مقدار زودتر شروع کردیم و یه مقدارم دیرتر تموم میکنیم نمایشگاه رو. نمایشگاه تقریبا 2.5 ماه طول میکشه، از اواخر آوریل شروع شده و تا اواسط ماه ژوئن ادامه خواهد داشت. ما امسال باز با نویسنده ها کتاب های جدیدمون شهر به شهر میریم، در هر شهری ناشری هست یا انجمنی هست که جایی رو برای ما تدارک دیده و درخواست میکنیم از ایرانی ها که بیان. ایرانی های اون شهر هم میتونه شهرهای بزرگ، حالا مثلا قاره باشه، هم میتونه شهرهای کوچیک‌تر باشه، میان و اونجا بازدید میکنن از کتاب ها، از نویسنده ها. جلسات رونمایی کتاب داریم، جلسات نمایشنامه خانی یا کتاب خانی داریم و مردم میتونن هم کتاب ها رو ببینن، هم نویسنده ها رو ببینن، ناشرها رو ببینن، باشون صحبت بکنن، کتاب های جدید رو ببینن، صحبت درباره سانسور بکنن و با نویسنده هاشون آشنا بشن و امضا بگیرن.
نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور علاوه بر شهرهای اروپایی در شهرهای از آمریکای شمالی نیز برگزار میشود. حمید مهدی پور، مدیر انتشارات فروغ در کلن آلمان که او نیز یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور است، درباره استقبال از این نمایشگاه به رادیو فردا میگوید:
تا به حال استقبال خوبی شده از نمایشگاه. فضایی که ایجاد میشه، خب این امکان رو ایجاد میکنه که مردم با نویسنده ها از نزدیک روبرو بشن، گفتگو کنن. هم برای نویسنده ها خیلی خوب این فضا و هم برای خوب مخاطبین یک فضای به هر حال ویژه‌ای به وجود میاد. یعنی فضایی که ما توی کتابخونی‌های معمولیمون راستش اینطوری اینو نداریم. شاید حضور ناشرهای متعدد یا نویسنده‌های مختلف از جاهای گوناگون کمک خوبی است برای ایجاد این فضا.
برنامه‌های نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در دو بخش حضوری و آنلاین برگزار می‌شود و ناشران در تلاشند آثار بدون سانسور خود را حتی به دست مخاطبان در داخل ایران نیز برسانند. تینوش نظمجو:
ما در طول نمایشگاه یک اپی رو هم نشر ناکجا با نشر فروغ داره رونمایی میکنه به اسم بی سانسور، که این اپ در واقع اجازه میده به بچه که داخل کشور هستن که دسترسی به کتاب‌های بدون سانسور داشته باشن به صورت الکترونیک.
اما با وجود مشکلاتی که نشر فارسی زبان خارج از کشور دارد، چون این نمایشگاهی چقدر موفقیت آمیز بوده؟ حمید مهدی پور، مدیر انتشارات فروغ در آلمان:
موفقیت آمیز بودن این نمایشگاه رو من از دو زاویه میبینم. از زاویه اینکه ما به هر حال موفق میشیم کتاب‌های زیادتری رو از نویسندگان ایرانی، حالا چه از ایران چه از خارج از ایران، منتشر بکنیم، بلکه مخاطبین میان حضور پیدا میکنن و کتاب رو تهیه میکنن و این دلاهاز به هر حال اقتصادی پشت انتشاراتای ما رو میگیره و کمک میکنه که ما کار ادامه بدیم. جنبه بعدی این کار تلطیف روحیه ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنن. به لحاظ روحی روانی من فکر میکنم کار ما تاثیر بسیار مثبتی داره. همین دیدارها و همین که ایرانیان متوجه میشن که به هر حال در خارج از ایران فعالیت‌های فرهنگی است با این گستردگی و با این تاثیرگذاری، این میتونه همه ما رو در واقع به لحاظ هویتی تقویت بکنه.
مدیر انتشارات ناکجا نیز معتقد است نفس استمرار چنین نمایشگاهی در خارج از کشور دلیلی بر موفقیت آن است.
نشانه موفقیت آمیزیش همینه که 8 ساله که داریم ادامه میدیم دیگه، کمتر فکر کنم اتفاقی توی جامعه فرهنگی ایرانی خارج از کشور هر ساله به صورت متداوم تونسته 7 سال 8 سال طول بکشه این شکلی پشت سر هم.
ناشران فارسی زبان خارج از کشور تلاش میکنند با برگزاری یک نمایشگاه مشترک علاوه بر هدف اصلی خود که مبارزه با سانسور در ایران است، به ویژه با ارائه کتاب‌های تاریخی درباره جمهوری اسلامی، به گفته خود به ثبت جنایات حکومت اسلامی نیز بپردازند.
از پاریس از مصطفی خلجی میشنیدید. اما بیش از 750 فعال صنفی و سیاسی و فرهنگی با انتشار یک بیانیه مشترک خواهان آزادی بی قید و شرط آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی، دو فعال مدنی و عضو کانون نویسندگان شدند. در این باره بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
صدها نویسنده، شاعر، معلم و فعال فرهنگی و کارگری با انتشار یک بیانیه سرگشاده خواستار آزادی بی قید و شرط آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، دو مترجم، نویسنده و عضو و فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران شدند. در این بیانیه که روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه همزمان با دومین سالگرد بازداشت این دو زندانی سیاسی اجتماعی منتشر شده، آمده است این دو شخصیت دلسوز و صاحب اندیشند و جایشان به هیچ عنوان در زندان نیست و از همین رو ما آزادی بی قید و شرط آنان را خواست داریم. بیانیه مشترک فعالان صنفی، کارگری و اعضای کانون نویسندگان که خواستار آزادی بی قید و شرط این دو زوج شدند، تا لحظه تهیه این گزارش به امضای بیش از 750 نفر رسیده است. که از جمله آنها میتوان به کیوان صمیمی، علی باباچاهی، محمد حبیبی، حافظ موسوی، جعفر عظیم‌زاده، رضا خندان مهابادی و جعفر پناهی اشاره کرد. آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی که هر دو فعال فرهنگی و مدنی هستند، 19 اردیبهشت ماه 1401 به همراه جمعی از کارگران و معلمان توسط نیروهای امنیتی به جرم همکاری و ترجمه برای دو گردشگر فرانسوی بازداشت شدند. دو فرانسوی که عضو اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه‌اند و با ویزای گردشگری وارد ایران شده بودند و هنگام خروج به اتهام جاسوسی و ایجاد آشوب در ایران بازداشت شدند. آنیشا اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ترتیب هر کدام به 5 سال و 8 ماه و 6 سال زندان محکوم شدند. روز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران و فرانسه.
کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی من کسانی هستند که در رابطه با مبارزات مطالباتی کارگران و حقوق بگیران ایران بسیار نقش داشتن، سعی میکردن که کمک بکنن. اینها هیچ اقدام امنیتی، هیچ اقدامی که با کشورهای دیگه مربوط باشه نداشتن، بلکه در خدمت نهادهایی مثل سندیکای شرکت واحد، فعالین دانشجویی و غیره بودند، کمک میکردن، مترجم هستند، مطالبی رو مینویسن و سعی کردن که آگاهی عمومی رو در بین فعالین کارگری و صنفی بالا ببرن. آزادی بی قید و شرط این زن و شوهر فعال و عدالت و آزادی خواه وظیفه در واقع هر کسی هست که خودش رو با جنبش مطالباتی کارگران ایران و اساساً جنبش برای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران همراه و همسو میدونه. اتهامات امنیتی، همراه بودن با دو سندیکالیست فرانسوی که اونها هم اتهام امنیتی نابجایی بهشون زده شده، تمام اینها صرفاً پرونده سازی هست و جای کیوان و آنیشا در زندان نیست.
آنیشا اسداللهی پیش از این نیز چندین بار سابقه بازداشت و حکم 1 سال حبس به دلیل شرکت در تجمعات کارگری را داشته است. کیوان مهتدی نیز پیش از این پرونده در جریان اعتراض‌های سال 97 کارکنان سندیکای اتوبوسرانی برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. اینجا میرسیم کم کم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اما اگر میخواهید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofardo.com. مطالب متنوعی رو میتونید در اونجا بخونید. یکی از تازه‌ترین مطالب درباره بازار مدرک جعلی برای مهاجرت از ایران و این مقاله به این میپردازه که این بازار چگونه کار میکنه. میتونید در این باره بیشتر در radiofardo.com بخونید. همراه ما باشید، بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود.